بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. از همه برادران و خواهران التماس و دعا داریم، همونطور که برای خودتون دعا میفرمایید، برای ما هم اون حواشیش دعای بفرمایید که انشاءالله گناهان ما هم بخشیده بشه و خداوند نظری بکنه. این وضعیت معنوی و اخلاقی بنده خیلی مشکل داره، به شدت محتاج دعای همه شما هستیم. وقتی از مفهوم شناسی بازار اسلامی سخن میگیم، دایره بحث بسیار وسیعه، ولی ما به بخش خاصی از این دایره توجه و تمرکز داریم. وقتی بحث از بازار و اقتصاد میشه، طبیعتاً بخشی از بحث مربوط میشه به مباحث فنی و اصطلاحی در حوزه علم اقتصاد و علم بازار، که طبیعتاً مخاطب اون مخاطب خاص خواهد بود و جای اون نوع بحث ها در تریبون نماز جمعه نیست. بنابراین ما از همین اول عرض بکنیم که بخش فنی اصطلاحی مربوط به علم اقتصاد که به بازار مربوط میشه و اونجا هم شما از جهاتی انواع مکاتب رو در حوزه فلسفه بازار دارید، وارد نمیشیم و به سه بخش دیگه از مباحث مربوط به مفهوم شناسی بازار اسلامی در حد وسع وقت اشاره خواهیم کرد به تدریج انشاءالله. یک، انسان شناسی بازار، اونچه که در همه علوم و مکاتب اقتصادی در دنیا به عنوان زیربنا و پیشفرض دیدگاه‌های مختلف در تعریف بازار تحت عنوان انسان اقتصادی مطرح میشه، باز بدون اینکه وارد بحث‌های فنی و ریز بشیم. دو، حقوق در بازار، نظام حقوقی بازار، رابطه بین تولید کننده، توزیع کننده، مصرف کننده، حاکمیت با هر سه وجهش. و سوم، اخلاق بازار. بنابراین اون چی که ما اینجا برای که روش بحثمون روشن باشه، اون چی که به اون توجه داریم به طور مشخص، انسان شناسی اسلامی در بازار، یعنی تعریف اسلامی از انسان در بازار یا فعال اقتصادی است، بنگاه اقتصادی است. دو، نظام حقوقی در بازار اسلامی. سه، نظام اخلاقی در بازار اسلامی. البته اینجا حقوق رو از اخلاق نمیخوایم تفکیک کنیم، گرچه حقوق و اخلاق تفاوت‌های با هم دارند، اما نظام حقوقی و نظام اخلاقی اساساً هم بنیاد و مبدأشون هم غایت و هدفشون یکی است. منتها چون با دو بخش از ساحت انسانی مواجه هستند، اقتضاعاتشون در مواردی با هم تفاوت داره، و الا قانون و اخلاق، نظام حقوقی و نظام اخلاقی حتما باید یک مسیر رو برن و یک هدف داشته باشن. و همینجا روشن میشه که چون روش ما در این بحث تمرکز بر آیات و روایات است، یعنی ما اینجا بحث تخصصی فقهی نمیخوایم وارد بشیم، بحث تخصصی تو حوزه اقتصاد اینجا نمیخواد تر بشه، بحث حتی سندشناسی، رجال، درایه، اینا جاش اینجا نیست. ما اما چون تمرکز ما بر آیات و روایاتی است که مستقیما با مفهوم بازار و بازار اسلامی و بازار غیر اسلامی مربوط میشن، از همینجا این تذکرم بدیم، چون بعضی دوستان هستن که تفاوت بین حقوق و قانون با اخلاق رو اونقدر تعمیق و تعمیم میدن که ممکنه بگن اکثر این آیات و روایات مباحث اخلاقی، مستحبات اخلاقی، حالا عمل کردیم نکردیم خیلی فرقی نمیکنه، یک کمی کمیت ثواب و پاداشمون بالا پایین میره. بعضیا فکر میکنن صرفا واجب و حرامی که به طور مؤکد در فقه میاد و به طور اخص در مورد عبادات، فکر میکنن اونا فقه و حقوق و خیلی محکمه، اما وقتی که داره راجع به مباحث حقوقی اخلاقی در بازار و اقتصاد داره بحث میشه، اینا اخلاقیه. منظورشون هم از اینکه اخلاقیه یعنی حالا دینداری ما خیلی منوط به رعایت اونا نیست، انجام دادیم پیش خداوند محبوب تر میشیم. انجامم ندادیم بازم چیزی از مسلمانی ما و اسلامیت بازار ما کم نمیشه. در حالی که در لسان آیات و روایاتی که ما تو این جلسات خدمتتون خواهیم خوند اساساً چون این تفکیکی در زبان این روایات وجود نداره که آقا این آیه، این روایت، این دستوری که ما گفتیم فقهی عمل کنید، اونی که گفتیم اخلاقی عملم نکردید نکردید. تفکیک فقه و اخلاق، تفکیک قانون و ارزش‌ها، یک تفکیک غیر اسلامی و اتفاقاً شروع نوعی سکولاریسم در بازار. بازار سکولار هست که حقوق و اخلاق رو از هم تفکیک میکنه. ولو مسلمان باشن، نماز جماعت بخونن، مراسم عزاداری بگیرن، بازار مسلمین میشه، او دفعه عرض کردیم، اما بازار اسلامی نخواهد بود. پس کل آیات و روایاتی که میخونیم ما لازم نیست برچسب حقوقی یا اخلاقی که این فقهی اون اخلاقی روش بزنیم. خود زبان آیات و روایات میفرماد که این دستور برای داشتن یک جامعه اسلامی و اقتصاد اسلامی لازم است یا غیر لازم و در چه حد لازم است. ضمن اینکه وقتی در خود فقه هم بین واجب و حرام و از اون طرف مستحب و مکروه مرزبندی میشه، این مرز به این معنا نیست که اینا با هم دیگه ارتباطی ندارند و به یک معنا مستحبات و مکروهات فقهی همون چیزایی است که کسانی میگن اینا مفاهیم اخلاقی است و رعایتش در بازار خیلی لازم نیست. این مقدمه رو عرض کردم، بنابراین دوباره تکرار میکنم به طور خلاصه که ما موضوع بحث ما بررسی بخشی از مشخصات بازار اسلامی در آیات و روایات است، بدون بحث تخصصی فقهی یا اقتصادی یا غیر اون در حوزه تعریف بازار. مقدمه دوم این که وقتی میگیم بازار، صرفا مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به ذهن دوستان نیاد. بازار یک مفهوم عام است، شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی از تولید تا توزیع و حتی شامل الگوی مصرف هم میشه. بازار یعنی همه نهادهای فعال اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در تبادل ثروت و تبادل کالا در جامعه دارن ایفا نقش میکنن. من عرضم رو با روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که شهید این ماه هستند آغاز میکنم که دوستان تو همین روایت ملاحظه می‌فرمایید که انسانشناسی اسلامی در بازار، یعنی فعال اقتصادی از منظر اسلام چه شخصیتی، چه روحیه‌ای، چه مبدأ و معادی داره و هم حقوق اقتصادی و هم اخلاق اقتصادی در این آیات و روایات بسیار است و ما به تدریج در این جلسات این آیات و روایات رو خدمت رفقا مطرح می‌کنیم. عرض ما با این روایت حضرت امیر آغاز بکنم به عنوان تبرک که این ماه ماه امیرالمؤمنین است و من خواهش میکنم دوستان به این آیات و روایاتی که عرض میکنم با دقت توجه کنید. اینا رو ممکنه بعضیاشو شنیده باشیم ولی از این منظر به اونها توجه نکرده باشیم. امام باقر علیه السلام بفرمان که راجع به روش مدیریت بازار توسط امیرالمؤمنین در حکومت اسلامی روایتی نقل کردن که ایشون چگونه عمل میکرد، هم مراقب عدالت حقوقی، هم مراقب اخلاق در بازار و روابط انسانی و احساسات انسانی در کنار مسئله تجارت و سود، سود معقول و مشروع، به همه اینا چگونه توجه میکردن ایشون. و دوستان توجه داشته باشن عنوانهای مختلف مطرح میشه، همه به هم مربوطه. یعنی وقتی مثلا از اقتصاد مقاومتی صحبت میشه، اقتصاد پویای خودجوش توأم با استقلال و عزت، این ارتباط داره با این مفهوم حقوق بازار و اخلاق بازار. اینا رو از هم جدا نکنیم. یک اقتصاد سالم که جامعه هم رفاه شرافتمندانه ای برای همه آحاد اون جامعه داشته باشه، هم بر ارزش‌های اخلاقی و عدالت اجتماعی پابند و ملتزم باشه، هم تحت فشارهای از بیرون کشور بر اقتصاد داخلی زانوهاش نلرزه و خم نشه. آیات و روایاتی که خدمتتون خواهم خواند همه این ابعاد رو تأمین میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودند که امیرالمؤمنین در دوران خلافت و حاکمیت از جمله بازار رو اینطور مدیریت میکرد، مدیریت حقوقی و اخلاقی. کان علی علیه السلام کل بکره یطوف فی اسواق الکوفه. امیرالمومنین علیه السلام هر صبح از آغازی که بازار فعال میشد، فعالیت اقتصادی در شهر موتورش روشن میشد، امیرالمومنین حاکمیت در متن بازار و اقتصاد حضور داشت و ایشون کان یطوف یعنی روش دائمی ایشون بود، یه بار و دوبار نبود، یعنی روزی نبود که فعالیت اقتصادی شروع بشه، بازار فعال بشه و امیرالمؤمنین نماد حاکمیت اسلامی در بازار حضور هم قانونی و هم اخلاقی و اقتصادی نداشته باشد. تعبیر اینه که کان یطوف، طواف، چرخش، یعنی امیرالمؤمنین حاکمیت اسلامی در بازار و کل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دائم در چرخش و رفت و آمد بود، حضور فعال در صحنه اقتصاد جامعه و امت اسلامی داشت. فی اسواق الکوفه، در همه بازارهای کوفه، چون در کوفه اقسام بازارها بود، بازار ماهی فروشها، بازار قصابها، بازار سبزی و اینها، بازار میوه، و تمام فروشندگان یک صنف همه اونجا بودن و یک فوایدی هم داشت، رقابت سالمتر میشد، شفافتر میشد، اعمال قانون ممکنتر میشد. حالا تو شهرهای بزرگی مثل تهران همین کار رو میشه کرد که بازارهای موضوعی تو هر منطقه ای از شهر که در دسترس همه باشه. حالا به هر صورت در کوفه اولا امیرالمومنین سازمان داده بودن که علاوه بر مغازه‌های پراکنده در شهر، بازارها باشن، یعنی بازار هر صنفی کنار هم باشن، بازار پارچه فروش ها، بازار عرشبت، یعنی اصناف با هم باشن که هم بشه نظارت بیشتری کرد، هم مردم بدونن چی میخوان تهیه کنن، کجا برن، و بعد تفاوت قیمت ها رو ببینن، تفاوت کالاها رو ببینن، و خود این حالت اجازه نمیده که خیلی کسانی جور کنن و قیمت های آنچنانی، گرانی های مصنوعی، حتی امکان احتکار، کنترل احتکار و این قبیل مسائل. میفرماد حضرت امیر هر روز کارشونی بود، حکومت، نهادهای حاکمیتی در همه بازارها از اولی که فعالیت اقتصادی شروع میشد حضور داشتن. کان یطوف، مدام میچرخیدن، یه جا نمی نشستن، کل بازار رو تحت نظارت داشتن. فقط یک بازار نه، فی اسواق الکوفه، همه اصناف رو امیرالمومنین بهش سر می‌زدن. علاوه بر این که نیروهای نظارتی داشتن، بازرسی داشتن، خودشون مستقیم می‌رفتن. و جالبه، همین امیرالمومنین می‌فرمان که ایشون، امام باقر می‌فرمان حضرت امیر می‌رفتن سوغن سوغا، بازارها رو یکی یکی بدون هیچ تبعیضی می‌رفت، و کان و معهد و معهد در رعلا عاتقه، تازیانه علی هم بر شانش بود، قوه قهریه، یعنی اخلاق هست، حقوق هست، در این حال اقتدار حاکمیت تو بازار هست. میگه امیرالمومنین تازیانه رو دوشش را میافتاد، بازارها رو میرفت، هر جا ظلم به خریدار یا فروشنده، هر جا خیانت، هر جا کلاهبرداری میدید برخورد میکرد. اینا نه که خود حضرت امیر فقط بود، تمام نیروهای نظارتی ایشون در بازارها مدام در رفت آمد بودن و با خود اصناف در ارتباط بودن. ولی این تعبیر که خود ایشون تازیانه ای داشت دو سر، این تازیانه رو شانه علی بود، فیقف علا کل سوق سوق، امیرالمؤمنین بر سر هر بازاری، هر صنفی توقف میکرد و چند جمله بهشون میگفت. دقت کنید، بازار اسلامی از اینجا شروع میشه. بر سر هر بازاری، بازار ماهی فروشا، بازار پارچه فروشا، قصاب ها، آهنگران، هر کس هر جا، بر سر هر بازار می ایستاد، تازیانه بر دوشش، و برای مردم چند جمله می گفت. بر سر هر بازار، الا کل سوق سوق، فینادی یا معشر التجار، با صدای بلند فریاد می زد، ای تاجران، بازرگانان، بازاری ها، ای فعالان اقتصادی، کسانی که تو عرصه تولید و توزیع کالا و خدمات تو جامعه اسلامی فعالید، قدم الاستخاره، کارتون رو با طلب خیر از خداوند آغاز کنید. نگاه صرفاً مادی به خرید و فروش و معامله نداشته باشید. این استخاره که اینجا میگن به این مفهوم استخاره اصطلاحی نیست که هر کی اول میره مغازش یه استخاره بکنه، نه. استخاره اینجا یعنی اول قبل از اینکه با مردم و با خلق روبرو بشید فعالیت اقتصادیتون رو شروع کنید، اول نظر کنید به خداوند و بگید خدایا خیر ما و منافع ما در دنیا و آخرت به دست توست، توجه اصلی من به توست. و تبرکو به سهوله، فرمودن بازار اسلامی بازارتون رو با برکت کنید از طریق آسان گرفتن بر یک دیگر. ببینید نگاه ارتباط توحید و اخلاق و معنویت با حقوق بشر، با اقتصاد و بازار اسلامی. اصلا بعضیا فکر میکنن اقتصاد اسلامی یا بازار اسلامی فرقش با بقیه بازارها مثلا تو فرمول عرضه و تقاضاست. تفاوت اصلی اقتصاد و بازار اسلامی با غیر اسلامی از نوع چپ و راست و عقب مونده و جدید و اینا، تفاوت اصلی در اینه که اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد علمی به علاوه اخلاق و حقوق. اقتصاد علمی منهای اخلاق و حقوق اقتصاد غیر اسلامی است. وجه اصلی اسلامی بودن بازار اینه که بازار با فرمولها و قوانین علمی مدیریت بشود، اما به علاوه حقوق و اخلاق، به علاوه مبدأ و معاد، به علاوه خدا. خدا در بازار اسلامی، امیرالمومنین فرمود خدا در بازار اسلامی حضور داره، نه حضور مجازی، نه حضور تشریفاتی که بالا سر مغازمون بمیسیم هذا من فضل ربی بسم الله الرحمن الرحیم یا ظواهر مذهبی فقط. اینا لازمه اما اینا معنی نیست. استخاره طلب خیر از خدا. خود حضرت امیر میفرمان یعنی چی؟ یک، سود و ضرر و منافع تو با خداوند تعریف کنی و توجه اصلی به حفظ معنویت و اخلاق و عدالت زندگی در بازار باشه. در این حال توجه به سود، کار، عقلانیت لازم. بعد توضیح میدن مؤلفه های بازار اسلامی. تبرکو به سهوله یعنی چی؟ یعنی بازار اسلامی بازاریه که طرفین همه معاملات بر یکدیگر آسان میگیرند. سهولت، بر هم سخت نگیرید. تبرکو، فرمود میخواید متبرک بشید و بازارتون برکت داشته باشه، صبح تا شب ندوی آخرش هم گیر باشی که برکت نداری. فرمود آسان بگیرید بر یک دیگر، پیله نکنید به هم. در روایاتی داریم که در بازار اسلامی فرمودن خریدار و فروشنده اسلامی اینه، فروشنده سعی میکنه کالا بیش از اون چه که پول گرفته بده ولو کمی. یعنی اگر یک کیلو یک جنس رو فروخته، یک کیلو و 50 گرم بده. یک متر پارچه فروخته، یک متر و چند سانت اضافی بده. از اون طرف به خریدار میفرمان که از اون مبلغی که توافق کردی سعی کن کمی بیشتر بدی. یعنی تو قرار شد 100 تومن بخری، اگه میتونی 101 تومن بده. خب شما اینا رو مقایسه کنید با بازار در تفکر سرمایه‌داری که بر اساسش بر اصالت سود، اصالت لذت. و متاسفانه فرهنگ سرمایه‌داری بین ماها حاکم هست، نه فرهنگ اسلامی. فرهنگ بازاری اسلامی داریم، فرهنگ بازاری سرمایه‌داری. اهل بیت سلام الله علیهم فرمودند شما بر یکدیگر آسان بگیرید، جنسی که میفروشید سعی نکنید کمتر باشه از پولی که میگیرید، بلکه اگه میتونید بیشتر بدید. جنسی که میخرید، کالایی که میخرید سعی کنید کمتر از پولی که باید بدید حق طرفه ندید، اگر تونستید بیشتر بدید. در بعضی روایات دیگه میفرماد که بازار اسلامی خصوصیتش اینه. اینا رو خواهش میکنم دقت کنید، من موعظه نمیکنم، واعظ نیستم، چون برای واعظ شأن بالای قائلم، خودم بیشتر از همه محتاج وعظ و موعظه ام. اینا رو دارم به عنوان موازینی که تفاوت یک جامعه اسلامی اهل بیتی با غیر اوس بیان میکنیم. بعضیا فکر میکنن پیشانی ما اگر داغ ببنده و تسبیح دستمون باشه تو بازار معامله کنیم، بسم الله بگیم، صلوات بفرستیم، این بازار اسلامیه. بازار اسلامی این حد اقلشه. بازار اسلامی در قرآن و روایات ما تعریف شده، این یک شاخصه. شاخصه دیگه در روایات فرمودن بازار اسلامی رو از اینجا بشناس که وقتی جنسی رو داری میخری چقدر دقت میکنی که این جنس و کالا سالم باشه؟ وقتی که داری میفروشی هم همونقدر باید دقیق باشه که جنست سالم باشه. این میشه بازار اسلامی. دقت کنید. ببین ما وقتی میخوام یک مثلا خونه یا ماشین بخریم چقدر بررسی میکنیم که این خونه خراب نباشه یا وقت این ماشین معیوب نباشه. با چهار نفره بحث میکنیم، مطب خشخاش میگذاریم. وقتی میخوایم بخریم خیلی دقیقیم. وقتی میخوایم بفروشیم همونو به کسی دیگه، نه که هیچ دقت نمیکنیم گاهی. البته من همه رو نمیگم، آ یک کسایی مثل خودمو دارم میگم. نه که هیچ دقتی نمیکنیم که آقا این کالایی که من دارم به این طرف میدم، جنسشو دارم تعمیر میکنم میدم، این سالمه، کارمو درست انجام دادم یا نه. بلکه تلاش میکنیم اگر اون جنس اون کالا عیبی هم داره خریدار متوجه نشه، تا میتونیم ازش پنهان کنیم. اهل بیت علیهم السلام فرمودن این بازار کفر نه بازار اسلام. فرمودن چون در بازاری که وقتی جنسی رو میخری دقت میکنی که درست باشه، وقتی همون رو داری میفروشی عیباشو به خریدار نمیگی بلکه عیبارشو میپوشونی، میخوای سرشو کلاشو برداری، عیبی که داره پنهان میکنی ازش، ظاهرشو درست میکنی. فرمودن که این بازار کفر است. این بازار به قیامت و به معاد اعتقاد نداره. این بازار ایمان نداره که رزقش به دست خداست. این بازار برکت درونیست. ابتدا تبریک باید بگیم پیروزی بزرگ امت اسلام و جبهه انقلابی رو در غزه و پیروزی های دیگری که تا یمن و سراسر منطقه پی در پی انشاءالله خواهد آمد اگر مسیر درست طی بکنیم. من فقط در مقدمه عرایزم نقل میکنم دو تا اعترافی که بعد از این پیروزی اخیر غزه که در واقع سرمایه گذاری انقلاب اسلامی و مقاومت و صلابت رهبری بود به دست آمد، فقط دو تا از اعترافاتی که خودشون کردن عرض بکنم و وارد بحث بشیم. وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد در فاصله همین نبرد اخیر توی این 20 روز اخیر بیش از 800 هزار نفر شهروندان اسرائیل رو برای همیشه ترک کردن. اینها 65 سال زحمت میکشن 10 تا شهروند قلابی بیارن و یک ملت جعلی برای اسرائیل درست کنن. حالا یه مرتبه 800 هزار جمعیت یه مرتبه میره و شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد بیش از 30%، نزدیک 1/3 مردم رژیم صهیونیستی گفتن دیگه اسرائیل جای موندن نیست. اینا یعنی آغاز سقوط کامل صهیونیست. کیسینجر که چرچیل این دوران غرب هست، نظریه پرداز برجسته صهیونیستی امریکاست، بیش از 40-50 سال نظریاتش تعیین کننده بوده در سیاست‌های خارجی امریکا و غرب، در این هفته اعلام کرد ایران که منتظر سقوطش همیشه بودیم و برنامه می‌ریختیم که کی از بین میره، امروز تبدیل شده به امپراتوری و امپراتوری باستانی قدیم ایران رو که از مرزهای هند تا شمال آفریقا تا سواحل مدیترانه حاکمیت داشت، اینا امبار به نام با ضوابط و ایدئولوژی شیعه و تشیع دوباره بازسازی کردن. امپراتوری بزرگ ایرانی شیعی تشکیل شده و ایران بعد از 1000-2000 سال دوباره همون اقتدار ایران باستان رو به دست آورده. البته او شیطنت میکنه، این رو ایرانیگری و شیعیگری مطرح میکنه برای اینکه غیر مسلمین و غیر ایرانیان رو علیه ما حساس کنه، ولی از این جهت مهمه که یه اعتراف بسیار مهمی است از کسی که ایدئولوگ سیاست پینگ پونگ و شکاف انداز در جهان سوسیالیسم و کمونیسم بود و چین رو از شوروی جدا کرد و اون ضربه بزرگ رو به بلوک شرق زد. یه همچی آدمی چون این اعتراف میکنه. رقیب انتخاباتی اوباما صریحاً 3 روز پیش اعلام کرد
قدرت‌های قدیمی در جهان که در قرن 19 و 20 بر جهان مسلط بودن مثل انگلیس، فرانسه که اینا همه دیگه سقوط کردند و تبدیل به قدرت‌های درجه دو و سه شدند، در این قرن قدرت‌های جدید جهانی ظهور کردند. سه قدرت جدید جهانی ظهور کردند: ایران، روسیه و چین. اینا اعترافات دشمنان انقلابه. حالا چین پر جمعیت ترین کشور جهانه، روسیه هم وسیع ترین و بزرگترین کشور جهانه. ایران با یک جمعیت کم و یک کشور کوچک این وسط دشمن داره اعتراف میکنه تبدیل شده به یکی از سه قدرت جدید بزرگ جهان، و این ادعا میکنن و اعلام خطر میکنن که در این قرنی که شروع شد، در قرن 21 میلادی، ایران یکی از ابرقدرت‌های جهان خواهد بود. اینا همه ثمره اون مقاومت‌ها و فداکاری‌هایی است که در این 3-4 دهه گذشته شد، شهدایی که فداکاری کردند و زحمات و داریم می‌بینیم با اعتراف دشمن. و اما بحث خودمون که از یک زاویه به اقتصاد مقاومتی، تبیین اقتصاد اسلامی و از یک و تبیین شاخص‌های بازار اسلامی مربوط بود. متاسفانه فرصت زیادی برای این جلسه برای این بحث نموند و من خواستم خواهش کنم هم فاصله این جلسات اگه امکان داره کم تر بشه، هم وسعتش، چون از الان تا از آن فرصت زیادی نیست. من در این قسمت از عرایضم به مناسبت میلاد حضرت رضا صلوات الله علیه در این ایام روایاتی از حضرت رضا صلوات الله علیه رو خدمتتون عرض میکنم. حدود 10 شاخصه اقتصاد اسلامی، بازار اسلامی از منظر امام رضا صلوات الله علیه. حدیث اول. اولا میخوام حدیث رو قبل از اینکه وارد این مسئله بشم، حدیثی که امام رضا علیه السلام راجع به نماز جمعه و فلسفه نماز جمعه فرمودن عرض بکنم و بعد وارد روایات مربوط به اقتصاد بشم. در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 111 امام رضا علیه السلام فرمودن: الجمعه مشهد عام، نماز جمعه، روز جمعه، روز میتینگ عمومی و گردهمایی دست جمعی و فراهم آمدن امت است که قدرت جمعی اسلام، قدرت اجتماعی امت به رخ دوست و دشمن کشیده بشه. فضل ابن شازان سوال میکنه: لما جعلت خطبتین، چرا دو خطبه داره نماز؟ حضرت رضا فرمودن: لأن تكون واحدة للثناء والتحميد والتقديس لله عز وجل. یک خطبه برای رشد معنوی و معرفت توحیدی در مردم است که هفته یک بار دست جمعی بشنوند و آشنایی با خدا، تقرب به خداوند، معرفت به او و پاسخ به پرسش‌های معرفتی و توحیدی برای ثناء و حمد و تقدیس خداوند. ارتباط با خداوند، ارتباط جامعه اسلامی با خداوند محکم و تجدید بشود. خطبه دیگه چی؟ والاخرى للحوائج. یه خطبه دیگه هم لازمه تا نیازهای جامعه و امت یکی یکی کالبد شکافی بشه، زیر ذره بین قرار داده بشه و بررسی بشه. چه نیازهایی دارن جامعه و مردم؟ والاعذار والانذار. حاکمیت، دستگاه‌های حکومتی، صاحبان ثروت و قدرت، تصمیم‌گیران جامعه، خانواده‌ها، مردم، تعلیم تربیت، همه و همه للحوائج، نیازهای اجتماعی، مشکلات اجتماعی تر بشه. والاعذار والانذار، علاوه بر اینکه نیازها تر بشه و علت تحولات مثبت یا منفی که تو جامعه در جریانه شرح بشه و بحث بشه و مردم آگاه بشن، حاکمیت آگاه بشه، انتقاد از حاکمیت بشه، بیم دادن به مجرمان، گناهکاران و ستمگران و ترسوندن باندهای فتنه و فساد و رشوه و خیانت، احساس کنند از پایگاه نماز جمعه اراده جامعه و ذهن جامعه بیدار و حساس و واکنش نشون خواهد داد. نماز جمعه مرده نیست، نماز جمعه خابیده نیست. اعذار و انذار و دعا، دعا کردن برای همه مردم و رفع مشکلات همه. و ما يريد ان يعلمهم من امره و نهيه بما فيه الصلاح والفساد. امام جمعه و نماز، پایگاه های نماز جمعه باید دائما در جامعه پمپاژ دعوت به ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها، امر و نهی الهی دعوت به صلاح و مبارزه با هر نوع فساد، فساد مالی اقتصادی، فساد حکومتی، فساد عقیدتی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی بشه. یعنی یک پایگاه مبارزه وسیع دائمی علیه ظلم و فساد باید باشد و باید نماز جمعه ها بدانند و امام جمعه و ستادهای نماز جمعه حضرت رضا علیه السلام میفرماد باید بدانند که در جامعه چه میگذرد. باید چشم بیدار امت و گوش تیز و شنوا باشند. حضرت رضا فرمودند اراد ان یکون للامام یا للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه و ترهیبهم من المعصیه. یک پایگاه قوی اجتماعی دائما بروز که باید دائم همه رو، مردم رو و به خصوص صاحبان قدرت و ثروت و رسانه رو موعظه کنه و در مسیر طاعت و ارزش‌های الهی ترغیب کنه و جلوی مظالم و فسادها رو سد کنه و بترسانه و توقیفهم علی ما ارادوا من مصلحت دینهم و دنیاهم، واقف بکند و آگاه بکند مردم رو دائم از اون چه که به دینشون و به دنیاشون مربوط میشه، آسیب‌های دنیوی و آسیب‌ها و تهدیدهایی که متوجه عقاید و فرهنگ جامعه است، هم مباحث فرهنگی دینی هم مباحث اقتصادی و مدیریتی. و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفات. نماز جمعه باید قبل از همه مردم، نمازهای جمعه باید بدانند در جامعه چه آفات، چه بیماری‌ها و چه خطرات اجتماعی، چه سقوط‌ها، چه انحطاط‌ها، چه خطراتی پیدا شده، قبل از مردم از اونها آگاه بشن، از مردم جلوتر باشن نماز جمعه ها، نه عقبتر. حرفای تکراری و کلیات در نماز جمعه ها نباید گفته بشود، چون حضرت رضا فرمودن یخبرهم بما ورد علیهم من الآفات، یعنی اینا باید به جامعه و افکار عمومی خبر بدن، یعنی جلوتر از افکار جامعه باشن، یه چیزایی که تو جامعه معلوم نیست اینا معلوم کنن زودتر، سوت خطر رو بکشن. به ما ورد علیهم من الآفات، که آقا یه سری آفاتی وارد جامعه شده، از اعتیاد، طلاق، رشوه، باندبازی بگیر تا و ربا و چه تا مسائل و انحرافات دیگه. یخبرهم من الآفات. نماز جمعه باید آفات اجتماعی رو، آسیب‌های اجتماعی رو یکی یکی دقیق موشکافی کنه، تحلیل کنه و به مردم خبر بده که آقا چه اتفاقاتی داره در لایه‌های زیرین جامعه، زیر پوست جامعه میفته، مراقب باشید و اصلاحش بکنید. اینا عین تعابیر حضرت رضاست. و من الاحوال التي لهم فيها المضره والمنفعه، و آفات و ضررهایی که به مردم وارد شده و خودشون گاهی خبر ندارن، آسیب‌هایی که وارد حکومت شده، آفاتی که وارد حاکمیت شده و حاکمیت خبر نداره، احوال التي لهم فيها المضره والمنفعه، سود و ضرر اونها رو پایگاه های نماز جمعه باید قبل از همه بفهمند، سوت خطر رو بکشند، استدلال کنند، تحلیل کنند و موشکافی کنند و به جبران و راه حل او بیندیشند. و اما روایات اقتصادی و اقتصاد اسلامی، بازار اسلامی از منظر حضرت رضا سلام الله علیه، که البته همین هم که عرض کردم یکی از همین آفات و مضرات، آفات و مضرات اقتصادیه، آفات بازاره، که باید طبق این روایت حضرت رضا حتما در منابر نماز جمعه بهش پرداخته بشه. اصل اولی که خدمتتون عرض میکنم از امام رضا در پایه‌های اقتصاد اسلامی و بازار اسلامی، اون چی که عرض میکنم روایت حضرت رضا سلام الله علیه، دقت بفرمایید به خاطر میلاد ایشون در این ایام. اصل اول، هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. همه گوش کنن، مخصوصا بازاریا، مخصوصا کسانی که تو حوزه تولید، توزیع و مصرف و کار ثروت و اقتصادن و تو مدیریت هستن. اصل اول در مبانی اقتصاد اسلامی از منظر امام رضا، اقتصاد مقاومتی، بازار اسلامی، هیچ کس مالک هیچ چیز نیست مگر مجازن. همه مالکیت ها مجازی، نسبی، مشروط و موقت است. اذ کان الله تعالی المالک للنفوس والاموال و سایر الاشیاء. مالکیت حقیقی فقط از آن خداست، مالک همه جانها و مالها و همه چیز توی عالم. یک مالک واقعی وجود داره، الله. تبارک و تعالی. الملک الحقیقی، این تعبیر حضرت رضاست، مالک حقیقی همه چیز، الملک الحقیقی فقط الله، و کان ما فی اید الناس عواری، هر چه که در دست مردم است، در دست ثروتمندان است، همه آریه و امانت است، هیچ چیز مال خودشون نیست. شما میدونید این اصل علاوه بر اینکه یک اصل اخلاقی و تربیتی و عرفانی است، یک اصل اقتصادی است. اصل اقتصادی به چه معنا؟ وقتی که بازار اسلامی، مرد سرمایه در روند اقتصاد اسلامی، هیچ کس خودش رو حقیقتاً مالک هیچ چیز ندانه و بگه هر چه در اختیار منه آریه و موقته، مشروطه، مالکیت من مجازی و نسبی است، اینا حقیقتاً مال من نیست، متعلق به خداوند است و خداوند فرمود سهم توده ها و فقرا رو باید بدی، خدا در مورد ملک خودش به من دستور داده، من امانتدار او هستم، من مالک نیستم که بگم بخوام خودم تصمیم بگیرم. این یعنی مبارزه با هرس، هرس سرمایه‌داری، مبارزه با فرهنگ منمحوری و اگویزم لیبرال سرمایه‌داری، مبارزه با منیت اقتصادی. این اصل اول. در بازار اسلامی هیچ کس نباید احساس مالکیت حقیقی کنه، نباید بگه من میخوام مالکیت خودم رو گسترش بدم، مالکیت من است، مالکیتی وجود نداره، مالک حقیقی فقط خداست، هیچ کس مالک هیچ چیز حقیقتا نیست، همه امانت است و در امانت باید طبق اون چه که مالک حقیقی گفته عمل بشه. این اولین روایت از حضرت رضا علیه السلام. در روایات دیگر از اهل بیت همین مضمون هست. این هم آثار عرض کردم تهذیب نفس و اخلاقی داره که آدم وارسته باشه، حتی اگر ثروتمند است زاهد باشد، یعنی تو تولید ثروت ثروتمند باش، تو مصرفش اسراف نکن. اسراف تو تولید نیست، اسراف تو مصرفه. منتها ما چون تنبلیم، وقتی کسانی دارن تولید ثروت و تولید کار میکنن، تولید شغل میکنن، بهشون میگیم آقا زیاده روی نکن، اینقدر به فکر دنیا نباش، در حالی که کار عین آخرت طلبی است. تولید شغل، تولید ثروت، تولید کار، تولید علم، تولید قدرت در روایت حضرت رضا سلام الله علیه عین عبادت و جهاد فی سبیل الله، اگر در خدمت خلق و در مسیری که خداوند تعیین کرده مصرف بشه و توزیع بشه عادلانه. در روایت از اهل بیت فرمود حقیقت بندگی خدا به اینه که اون چه دارید بگید مال من نیست، خداوند به من موقتا در اختیار من قرار داد، ملک من نیست، من خودم بنده ام، بنده مالک نمی شود، من مملوکم، مال مال خداست، من مال خدا هستم، عمر مال خداست، و هر جا که او که رب واقعی است، صاحب واقعی و مالک واقعی است، امر کرده اونجا باید هزینه کنم و مصرف کنم. و لذا فرمان وقتی که میگن به شما میگن انفاق کنید، سهم فقرا رو بدید، فکر نکنید از مال خودت داری میدی. خداوند در قرآن فرمود انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، ثروت و قدرت و آبرویی که در اختیار توست مال تو نیست. خداوند میفرماد تو اونجا جانشین خدا هستی، امانت خداست در دست تو، از اون چه که مال تو نیست و خدا در اختیار تو قرار داده انفاق کن اونطوری که خدا فرموده است. خب حالا من نتیجه از همین روایت کمترین نتیجه رو بگیرم. اگر در بازار اسلامی صاحبان ثروت، در حاکمیت اسلامی صاحبان قدرت باور کنن که هیچ کارن و قدرت و ثروت حقیقتاً از آن خداست و باید به نفع خلق خرج و مصرف بشود، یعنی فرهنگ هرس، هرس سرمایه‌داری، خودخواهی نخواهد بود، یعنی دیگه ربا و رشوه و گرانفروشی و احتکار و دروغ و خیانت و کلاهبرداری و اینا به طور طبیعی میره کنار، چون ما مالک چیزی نیستیم. برای کی؟ برای چی؟ روایت دوم فرمودن در بازار و اقتصاد اسلامی همه باید خود را برادر یکدیگر بدانند، همه برادر و خواهرند. او کسی که داری باهاش معامله میکنی، یا خریدار یا فروش، طرف معامله تو هست، امام رضا فرمودن او شکار تو نیست که میخوای شکارش کنی، او طعمه نیست که میخوای ببلعیش، او برادر و خواهر توست. فرمودند بازار اسلامی مشخصه بعدیش، پس مشخصه اول اینجا امروز چی شد؟ هیچ کس مالک هیچ چیز نیست و باید طبق اون چه مالک حقیقی گفته فعالیت اقتصادی و بازاری بکنیم. اصل دوم، همه با هم برادریم تو بازار. خریدار و فروشنده خود رو برادر یکدیگر بدانن، نه اینکه او چیکار کنم اینو بیشتر تیغ بزنم بتراشم، او میگه چیکار کنم سر اینو کلا بذارم. بین موجر و مستأجر، خریدار و فروشنده و هر فعالیت دو جانبه‌ای، نگذاریم در بازار اسلامی طبق روایت حضرت رضا فاصله های طبقاتی، نمادهای طبقاتی شکل بگیره، رابطه اشراف و فقرا یک دو قطبی تشکیل بشه، یه عده اشراف یه عده فقرا، یه میهمانی های هست فقط ثروتمندان و قدرتمندان و مسئولین و آقایان و بزرگان و اینها باید بران، یک مجلسی هم هست که مردم معمولی و فقرا و کارگرا و حمالای بازار و اینها باید برن. حضرت رضا وقتی با کاروان می آمدن از به سمت خراسان آورده می شدن، در واقع نقل شده که اینا سفره مخصوص مسئولین می انداختن که ثروتمندا و قدرتمندا و مسئولین یک سفره داشته باشن، برده ها و کارگرها و بیچاره بقیه هم برن خودشون جداگانه یک جای غذا بخورن. دنبال امام رضا علیه السلام گشتن که بیارنشون سر سفره بزرگان، هرچی گشتن پیداش نکردن حضرت رو، تا اینکه گشتن تو کاروان یکی گفت بابا میدونیم کجا ایشون، دیدم رفته کنار برده ها رو خاک نشسته داره با برده ها غذا میخوره. گفت آقا سری بگید با آقا تشریف بیارن، سفره مخصوص مسئولین و بزرگان اینجاست، اون طبقه اتاق مخصوص بزرگان اینجاست، بزرگان بازار، بزرگان احزاب، بزرگان اینها همه اونجا تشریف دارن. آمدن به امام رضا گفتن آقا ببخشید سفره اصلی اونجا انداخته شده، اینجا جایی برده ها رو خاکا کنار یه عمله و کارگر اینا نشستین. جمع علیها موالیه من السودان و غیرهم، رفته کنار برده های سیاه رو خاک نشسته، امام رضا علیه السلام داره با اونا نان خالی میخوره. فقلت و جولت و فداک لو ازلت لها اولای مائده، گفتم آقا یک سفره جداگانه انداختن، بزرگان جمعه، اینجا جای شما نیست. که امام رضا سلام الله علیه چی فرمود؟ فقال مه مه، یعنی خاموش، ساکت باش، حرف زیادی نزن. ان الرب تبارک و تعالی واحد و الامه واحده و الاب واحد و الجزاء بالاعمال، من و این بردگان یکی هستیم، پدر ما یکی است، مادر ما یکی است، خدای ما یکی است، ارزش انسان ها فقط به اعمال و نوع عمل کردشونه، نه به ثروت، نه به قدرت، نه به اسم و رسم. پس اصل بعدی در بازار اسلامی نفی شوکت طبقاتی، نفی شوکت طبقاتی. امام رضا فرمودن وقتی کسی وارد جلسه رسول الله میشد نمیفهمید کدومشون پیغمبرن، جلسه بالا پایین نداشت، ردیف جلو و عقب نداشت، اتاقای جداگانه نداشت، هر کس وارد میشد، حضرت رضا علیه السلام فرمودن وقتی ایشون وارد میشد کسی ناآشنا میگفت محمد کدومتونه؟ البته من به شماها متلک نمیگم، اینایی که جلو میشینه اینا، تا او حدش که مسائل امنیتی رعایت بشه، بعضیش امنیتی نیست، اداست، چه نماز جمعه چه غیر نماز جمعه، اونجا دیگه حضرت عباسی رعایت نکنین. من بعیدم میدونم دیگه حالا کسی بخواد ماها رو ترور کنه، باید یک چیزی بدیم بیان ترورمون کنن. عرض شود خدمتتون که برادری، برابری و نفی شوکت طبقاتی. فرمودن خاموش، من و این بردگان سیاه از یک مادر، یک پدریم و یک خدا. یعنی آقا تو بازار اسلامی برادران و خواهران ما یاد بگیریم ما همه یک خانواده ایم. او کسی که میاد وارد اقتصاد طرف ماست تصمیم نگیر، نباید گرفت. امام رضا میگن نقشه نکش چجوری به او ضرر بزنی تا خودت سود کنی، برای که فرمود الخلق کلهم عیال الله، همه بشریت، همه مردم خانواده خدا تحت تکفل خداوندند. احبهم الى الله انفقهم لعیاله. آقا امام رضا میریم زیارت، اغلب ما مثل منی میریم زیارت و گنبد تلاش، زیارت گنبد و در و دیوار و حرم و کاشیکاری و آینه، زیارت خود امام رضا اینجوری باید رفت. حضرت رضا علیه السلام میفهمند رسول الله فرمود همه مردم خانواده خدایند، خداوندند. خدا کسی رو بیش از دیگران دوست دارد که از منافع خودش به خاطر منافع مردم بیشتر بگذره، سود کمتر، خدمت بیشتر به خلق. روایت سوم از حضرت رضا در باب بازار اسلامی و اقتصاد اسلامی. حالا از این به بعد بفهمیم، یک امام رضای جدید رو امروز به شما معرفی میکنم که تا حالا نشناختینش. یک امام رضای جدیدی، از این به بعد حرم که میریم با یک امام رضای دیگه ای برین زیارتش. او امام رضایی که تا حالا ما با کفتراش و گنبد تلاش میشناختیم، او یک امام رضای دیگه ای بود. این یک امام رضای دیگه است. فرمودن العلم امام العمل یا امام العمل، هر دوش. اصل سوم در بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت علمی. فرمودن هیچ معامله ای، هیچ تصمیم اقتصادی، هیچ تصمیم مدیریتی نگیرید مگر آنکه علمی باشد. اول علم بعد عمل. اول مطالعه کن. تو مجلس داری قانون اقتصادی و بازار می‌نویسی، اول بررسی کن این قانون چه آثاری داره تو جامعه. این قانونی که تو می‌نویسی و به بخشی از نماینده ها بدون مطالعه، همینطوری حرفایی که تو جلسه همون لحظه میشنون پا میشن رای میدن. او طرحی که تو به عنوان دادگستری و قوه قضاییه مینویسی، به آثارش فکر کن تو جامعه. دولت او تصمیمایی که میگیره یه لحظه، یه نفر، دوتا رای، مشورت، هر جایی، اول حضرت رضا میفرمان اول علم بعد تصمیم. اول ببین این تصمیم اقتصادی چه آثاری تو زندگی مردم، فرهنگ زندگی، اخلاق زندگی، اقتصاد زندگی. یک تصمیم میگیری یه مرتبه چند میلیون نفر از اون تصمیم صدمه میبینن و تو نمیفهمی. ظاهرا یک تصمیم میگیری تو حوزه گمرک و واردات و صادرات یا بانک و وام بانکی و اینا، حواست نیست. با دو تا واسطه از توی این تصمیم یه مرتبه چند صد هزار طلاق میاد بیرون، چند صد هزار معتاد میاد بیرون. تمام کسانی که دارن برای بقیه تصمیم میگیرن تو حوزه اقتصاد و سیاست و حقوق و قضا، اگر به قدر تمام وسعشون قبلا مطالعات علمی نکنن تصمیم بگیرن، نزد خداوند مسئولن. و امام رضا علیه السلام فرمود در دنیا و آخرت باید جواب بدید. تصمیمای فرتی، تصمیمای کیلویی، ناگهانی. پس اصل بعدی در بازار اسلامی، حضرت رضا فرمودن علم و مطالعه پیش از هر تصمیم اقتصادی، هر عمل اقتصادی، مدیریت علمی بازار و اقتصاد. یکیش اینه، یکی از کارهایی که تو نماز جمعه ها باید بشه که طبق اون روایت اول حضرت رضا عرض کردم که آفات و مشکلات اجتماعی رو تحلیل کنید، درست و حل کنید، کلیات فقط نگین. یکیش همین مباحثه. امیرالمؤمنین با یک مشکل اقتصادی اجتماعی برخورد میکرد، حلش میکرد، صورت مسئله رو پاک نمیکرد. آقا گوش کنین این مثال رو، هر کی گوش نکنه مشغول ذمه یا وقت کمه. این روایت داره، گوش کنین، از این بعد هممون درست بریم زیارت امام رضا. حضرت امیر آمدن بازار دارن نظارت میکنن هر روز. در روایت داره حضرت غیر از مأمورینش و نظارتش شلاق رو شونش میگذاشت، راه میافتاد تو بازار. آمده رسیده به یک مغازه، یک کسی که بساط کرده خرما فروشی، میبینن خرماهای بالا خوبه، دست میکنن زیر، میبینن زیرش خرابه. فرمودن چرا اینجوری میفروشی؟ تا میرم ته بازار برمیگردم درستش میکنم، همه رو مخلوط میکنی. بعد چرا اینا رو داری گرون میفروشی؟ گفت آقا واقعیتشه که من اینجا رو اجاره کردم. امام گفت این بغلیا دارن ارزون میفروشن، تو چرا گرون میفروشی؟ گفت من اجاره میکنم، اجاره ام باید بدم، اینا مال خودشونه، برای همین من مجبورم گرونتر بفروشم. حضرت امیر نگفت جمعش کنید رو بساطی، جمعش کن برد مال کارت. گفت خیلی خوب. دستور داد، ایشون فرمودن یه جاهایی رو حکومت از بیت المال آماده کنه که تحویل کسایی که مغازه ندارن بده با قیمت مناسب، که هم اینا بتونن کاسبی کنن هم گران فروشی نشه. یعنی مدیریت علمی و عدالت محور. حالا ما چیکار میکنیم؟ اون روز یکی از دوستان میگفت که جلوی یه مغازه میوه فروشی که یک گاری آمده بود با بساط میوه میفروخت، قیمت ای تقریبا نصف او بود. مامورا آمدن به جایی که تقویت کنن، حالا اینا رو سازمان بدن، مثل حضرت امیر ببین مشکلش چیه، ساماندهی کن، آمد ای رو توقیف کردن. گفت برای چی؟ بعد مامور گفت که آخه این داره 3 میلیون اجاره مغازه‌شو میده، این باید گرانتر بفروشه، اگه این بیاد اینجا او ضرر میکنه نمیتونه بفروشه، بنابراین این رو توقیف میکنه. این تفاوت روش ماست با روش امیرالمومنین. این میاد این فقیر رو توقیف میکنه که وقت خدای نکرده او که داره 3 میلیون اجاره مغازه میده و به خاطر این داره دو برابر قیمت میفروشه ضرر نکنه، اینو جمع توقیفش میکنیم. حضرت امیر میگه که او هم باید ارزان بفروشه، تو هم کمکت میکنم که بتونی به قیمت عادلانه بفروشی. اینا رو میگن مدیریت علمی و مدیریت غیر علمی، بازار اسلامی و غیر اسلامی، کارهای کورکورانه، تصمیمهای با چشم بسته تو حوزه اقتصاد و بازار و بانک و واردات و صادرات و مالیات و گمرک صدمات بزرگی میزنه گاهی حواسمون نیست. العلم امام العمل یا امام العمل که هر دوش درسته، حرکتهای بدون ارزیابی. حدیث بعدی و اصل بعدی در بازار، کار علمی جمعی. روایت بعدی حضرت رضا، العلم اجمع لأهله من الآباء. این روایت من 8 نکته از این روایت استخراج کردم، تو حوزه جامعه شناسی علم هست، تحقیقات جمعی هست، مدیریت علمی چه. اینجا فقط یکیشو فرصت دارم بگم در رابطه با کار اقتصاد. فرمودن که کار علمی جمعی، عقل جمعی، وجدان علمی و عقلانی عمومی ایجاد کنید تو فضای اقتصاد که همه فعالان اقتصادی بتوانند یا خودشون مستقلن یا با کمک حاکمیت بتوانند فعالیت، یعنی تصمیم‌های علمی و صحیحی بگیرند. روایت بعدی، اصل بعدی در بازار اسلامی، طبیعی است در هر اقتصاد و هر بازاری یک کسانی ثروتمندتر میشن یک کسانی فقیرتر میمانند، همش هم ظلم نیست. بعضی آدم ها از بعضی ها زرنگترن، بعضی ها هستن شما همه از صفر شروع میکنه ظرف 5 سال دوباره پولدار میشه از راه حلال، زحمتکش، دقیق، برنامه ریزه، روابط عمومیش خوبه، تلاش میکنه، نیروها رو درست مدیریت میکنه، سرمایهش رو درست مدیریت میکنه، عقلش بیشتره، زحمت بیشتر میکشه. شما اینجا آدم ها رو که نمیتونی بگی آقا نباید پول در بیاری، که جلوی تولید ثروت رو نباید گرفت. کاری که باید کرد اینه که تو که خدا به تو این توفیق رو داده و داری میری جلو، احسن، باید از تو حمایت کرد. اما یک، تنها نخور، مواظب این بقیه هم که از تو ضعیفترن او عقبا موندن باش، تو تکلیف داری نسبت به اونا. دومی که در مصرف الگوی مصرف درستی داشته باش. هر دوی اینا روایته. حیف وقت من داره تمام میشه، حیف. فرمود که ضرورت انسان دوستی و دستگیری اغنیا از فقرا و اقویا از ضعفا در بازار اسلامی و در جامعه اسلامی. آقا این روایت امام رضا رو گوش کن، همه گوش کنن. ان الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحه القیام بشأن اهل الزمانه والبلوا. خداوند تکلیف کرده و واجب کرده است مثل نماز به همه کسانی که برخوردارند از اقتصاد سالم و وضعیت سالم، وضعشون رو به راه و درسته، همه اونها رو مکلف کرده مثل نماز، بر اونها واجب کرده است که قیام کنند، با همه قدرت به پا خیزند برای کمک به گرفتاران در جامعه و مبتلایان و اونایی که زمینگیر شدن تو بازار، یا ورشکست شده یا ضرر کرده. خب ما بعضیا داریم تو بازار، آقا هر چه میدون نمیتونن زندگیشون تامین کنن، حالا روزیشون تنگه، خودشون ضعیفن، عقلانیت اقتصادی نداره، هر علتی، یا بهشون ظلم شده. چون ما دو جور فقر داریم، یک فقره که محصول ظلم اغنیاست که امام حسن عسکری فرمودن چی؟ فرمودن الاغنیا یسرقون زاد الفقرا، سرمایه داران و ثروتمندان حق فقرا را میخورند که بیش از اندازه ثروتمند میشن. اون تعبیری که حضرت امیر دارن که فرمودن هر جا دیدی پول مفت جمع شده موفوره، بدان که لقمه ای از حلقوم فقیر و بیچاره بیرون آورده شده، روزی کسی رو گرفتن اینا خودشون دارن میخورن. بعضی فقر و سرمایه‌داری‌ها اینجوری هم اینا رو باید با عدالت اصلاحش کرد و با مدیریت درست. اما بعضی هم هستن، کسایی هستن فقیر میشن به خاطر که بلد نیستن یا زحمت نمیکشن. شما اگر 1 میلیارد سرمایه دستش بدی، 5 سال دیگه همه رو به باد فنا میده، عقل اقتصادی نداره، سفیهه. خب آیا اونایی که حالا جدا از ظلم، او بخشی که امام حسن عسکری پدر عدالت و پدر امام زمان فرمودن که ثروتمندان در همه جوامع دارن حق فقرا رو بالا میکشن، در همه جوامع همیشه بخش مهمی از ثروت ثروتمندان حق فقراست، یسرقون، سرقت میکنن، میدزدن، اسمشو چیزای دیگه میگذارن، از قانون استفاده میکنن، راهشو بلدن. اما یه بخشی هم هست که دزدی نیست، یک کسانی اهل صحه هستن به تعبیر حضرت رضا، برخوردارن، وضعشون خوبه، سالمن، توانمندن. یه عده‌ای هم اهل الزمانه و البلوا، زمینگیر شدن، خوردن زمین نمیتونن بلندشن، گرفتارن. آیا ما میتونیم تو بازار اقتصادی بگیم آقا ما خمسمون رو دادیم؟ که حالا خمس هم که خیلی‌ها نمیدن، ما خیلی آدمایی میبینیم مسلمونن، حج میرن، زیارت امام رضا، اینا خمس نمیدن. این خیلی چیز عجیبیه. مازاد بر نیاز سالانت که دیگه لازم نداری، 1/5 باید بدی صرف فقرا و صرف ترویج ارزش ها و عدالت و اینها باید بشه. و تو روایت میفهمد اتفاقا همی به خودت میرسه، اونایی که خرج میکنی ابن میره، اونی که برات میمونه اوناست. خب حالا از امام علیه السلام میپرسن آقا خمسمون رو بدیم، همین حد واجب انفاق رو بکنیم، کافیست، ما دیگه وظیفه ای نداریم؟ فرمودن چرا، تا وقتی در جامعه شما، تو بازار، تو همسایه ها، تو فامیل، تو محلت، تو اقتصاد شما خانواده هایی هستن که گرفتارن و نیازهای اولیه شون رو نمیتونن تأمین کنن، شما اگر 10 بار هم خمس داده باشی، بازم داشته باشی، که البته 5 بار که خمس بدی تموم میشدی، شما اگر خمست هم داده باشی، امام علیه السلام فرمودن اگر میتوانید باید بدهید تا بتونن رو پای خودشون بایستن، بتونن مشکلاتشون رو حل کنن. از امام رضا علیه السلام میپرسن چقدر بدیم؟ آیا در حد بخور و نمیر؟ در حد بخور و نمیر؟ فرمودن نه، در حدی که بتونه حتی بره تفریح و بتونه بره حج، نه در حد بخور و نمیر. کمکش کن بتونه یک زندگی معمولی رو انجام بده، مسئولیت‌های اجتماعی. این هم روایت بعدی حضرت رضا در اقتصاد اسلامی که فرمودن با ادات تأکیدم هست، ان الله سبک قاطع و استوار، حکمت امام رضا علیه السلام برای ما به بازار اسلام، به اقتصاد اسلام، فرمودن هر کس برخوردار و بی‌نیاز است، تا وقتی گرفتاری تو جامعه و تو بازار هست باید بهش کمک کنی، حتی اگه خمست هم دادی باید بهش کمک کنی، کلفه. اصل بعدی نظارت بر بازار. در روایت حضرت رضا، دیگه وقت من تمام داره میشه، در روایت حضرت رضا فرمودن نه، جلوی مالکیت خصوصی فردی و خلاقیت فردی رو حق دارید بگیرید، مال فرد مثل جان فرد مقدسه، کسی که زحمت کشیده باید بدون محصول دستاورد زحماتش حق اوست و در اختیار اوست، امنیت اقتصادی فردی باید داشته باشه. اما از اون طرف فرمودن اقتصاد آزاد به مفهوم اقتصاد لیبرال، که تو بازار هر کس صاحب قدرت و ثروت هر کار دلش بخواد بکنه بتونه بکنه، این خلاف 100% ضوابط بازار اسلامی و اقتصاد اسلامی است. دخالت نه، دولت، اقتصاد دولتی به این معنا که بخش خصوصی، مردم عادی فعال نباشن، این نه. اما نظارت بر بازار که صاحبان ثروت فقرا رو و طبقات پایین رو له نکنن و دور نزنن، تو ارکان حکومت، تو مجلس، تو دولت، تو قوه قضاییه نفوذ نکنن، تو احزاب، تو رسانه ها، روزنامه و سایت را نندازن جفت‌سازی بکنن، کارشون رو پیش ببرن. فرمودن اصل بعدی در بازار اسلامی، اذا فعل الناس هذه الاشیاء المنهیات وارتكب كل انسان ما یشتهی و یهوا، اگر یک بازاری درست کردی که هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه و هر جور دلش میخواد سود بیاره، یعنی یک نظام بانکداری لنگ و باز و گله گشاد، یک نظام مالیاتی غیر دقیق که معلوم نشه کی چقدر ثروت داره و چقدر باید ازش گرفت، نه بیش از اون چه که حقشه، نه کمتر از اون چه که حقشه، نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام واردات و صادرات بی حساب کتاب نباشه، تو یک لحظه یک مرتبه یک چیزایی وارد بشه نابود کنه تولید داخلی رو، لحظه‌ای که ما محاصره و تحریمیم، بخش مهمی از ارز کشور صرف کالاهای تشریفاتی و اشرافی و لوکس و غیر ضروری و بلکه مضر بشه، که بعضیا اینجا آمدن میگن آقا ماشینای ما داریم تو خیابونای شما میبینید در ام القرای جهان اسلام که توی کشورهای سرمایه‌داری هم گای نیست، کمه اینجور. اینا یعنی ولنگاری اقتصادی. امام رضا علیه السلام فرمودن اصل قانونگرایی و محدودیت پذیری، نظارت، محدودیت عقلانی، حقوقی و اخلاقی، اقتصاد آزاد به معنای رقابت سالم در چارچوب ارزش‌ها و عدالت بله، اما اقتصاد آزاد به مفهوم ولنگاری و اینکه هر کس هر طور میتونه هر سودی رو به دست بیاره و به هر قیمت و هر جور. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن، خواهش میکنم دقت کنید، اینا موعظه‌های کلی نیست، دقیق فرمودن اگر طوری شد که هر کسی هر طوری میتونه و میخواد پول در بیاره ولو به قیمت نابود کردن دیگران، من غیر مراقبت لأحد، هیچ مراقبتی و نظارتی در کار نباشه، اسمش بذاری آزادی اقتصادی، اقتصاد آزاد، کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین، همه جامعه فاسد خواهد شد. فرمودن به اسم آزادی اقتصادی فساد اول بازار و اقتصاد و بنگاه های اقتصادیتون رو میگیره و بعد سرازیر میشه تو همه خانه ها، تو نظام فرنگی، بعد تو نمیتونی به لحاظ ساختارهای قانونی و اقتصادی دعوت به فاصله های طبقاتی و ربا و دروغ و خیانت و اسراف کنی ولی تو منبر نماز جمعه دعوت به تقوا کنی، نمیتونیم دیگه. شکاف میفته تو حاکمیت و تو جامعه، از دو طرف کشیده میشه، قانون و ساختار و مدیریت و رسانه ها دعوت کنن به اسراف و تبذیر و اشرافیگری و مصرف زدگی، ولی تو موعظه هامون، تو سخنرانی هامون، ما و امثال بنده، خودمو میگم، هی صحبت از عدالت و تقوا و این مباحث و اینها. و آخرین اصل، آخرین روایتی که عرض میکنم، اصل دیگر در بازار اسلامی در روایت حضرت رضا فرمودن الاستناء الخير الى كل بر و فاجر، رأس العقل بعد الايمان بالله و تودد الى الناس. امام رضا علیه السلام سه تا اصل رو میشمرن، میگن اون جامعه عقلانی است که به این سه مورد توجه کنه. بله، روایت آخره. از اون بر بحث منو میچسبونین به از اون، از این بر میگین از اون شد. آقا از این بعد باید از اون رو نیم ساعت دیرتر عرض شود که اینو گوش کنین دیگه، عرض نمی کنم. رأس العقل، امام رضا علیه السلام فرمودن عقلانیت، عالی ترین سطوح عقلانیت رو من برای شما تعریف میکنم، سه تا خط دستور. یک، الایمان بالله، اینایی که عقل رو در برابر ایمان قرار میدن، دعوای عقل و دین و عقل و ایمان که رسم غرب و شرقه. آقا شما شرقین اهل ایمان و معنویت، این غرب اهل عقلانیت اقتصادی است، اینا هر دوش مفته، نه شرقی نه غربی. رأس الایمان، اولا الایمان، رأس العقل الایمان بالله، اولین قله عقلانیت ایمان به الله، معنویت عقلانی است. دو، التودد الی الناس، عشق به مردم، همه رو دوست داشته باش. امام رضا میفرمان اگر رسید وقتی که همتون همه همدیگر رو دوست دارید، عاشق همدیگه باشید، شما یک جامعه عقلانی و دینی و رضوی و شیعی هستید. التودد الی الناس، عشق به همه مردم. تودد فقط عشق هم نیست، اظهار عشق، یعنی یک ادبیات غیر پرخاشگر، ادبیات دوستانه، ادبیات صلح‌آمیز، همه با لبخند، با محبت با هم حرف زدن، همه دوست. اینم دو. سه، استناء الخير الى كل بر و فاجر. این دو جور معنا شده، یکیش اعمه یکیش اخص. اعمش اینه، خدمت به همه مردم، حتی اونایی که آدمای درستی نیستن، گناهکارن، منتها گناهان شخصیه، نه ای که میخوان فساد رو تو جامعه علنی کنن، منادی گناه نیستن، امر به منکر نمی کنن، اما شخصا گناهکارن، مثل همه ما. الان تو این جمع کسی هست که بگه من گناه نکردم و نمی کنم، بگه تا به عنوان دروغگو بگیرنش. همه ما گناهکاریم، گناه، اگر نه این همه توبه و استغفار از ما نخواستن، ولی بعضیا گناهای کمتر و کوچکتر میکنیم، بعضیا بزرگتر. حضرت رضا فرمودن به همه مردمتون خدمت کنید، حتی به گناهکاران، و فرمود اگه دارید معامله تو بازار میکنید، حتی اگر طرف معامله شما آدم خوبی نیست به لحاظ اخلاقی، ولی شما کلاشو بر ندارید، شما حق ندارید کلاشو بردارید، چه بر باشد و چه فاجر، باید از شما به عنوان بازار اسلامی خیر بیاد بیرون. و یکی دیگه از روایت که دیگه فرصت نیست عرض بکنم در ادامه ذیل همینه، فرمودن یک مشخصه بازار اسلامی اینه: جنس بنجل تحویل نمیدهد، کالای قلابی تحویل نمیده. روایت از امام رضا علیه السلام فرمودن، رسول خدا فرمود یکی از شاخصه های امت اسلامی و جامعه اسلامی اینه هر جنس و کالایی که داری میفروشی باید طرفت مطمئن باشه جنسش سالمه. اگر وسیله ای رو تعمیر میکنی باید مطمئن باشه واقعا تعمیر کردی، داری درست تحویلش میدی. اگر قطعه ای رو عوض نکردی به دروغ نباید بگی عوض کردم. اینا تو روایات رسول الله، اینا رو حضرت رضا علیه السلام تاکید دارن روش، برادران و خواهران. و ما باز فکر میکنیم امام رضا فرمودن لیسل عباده کثرت الصلاه و صیام، فکر نکن اگر زیاد نماز میخونن روزه میگیرن اینا عابدترن. فرمود از نظر حضرت رضا علامت یک بازار اسلامی اینه. ببینید دو تا چیز توش هست یا نیست: یک، امانتداری، دو، صداقت، صدق الحدیث. امام رضا میفرمان بازار میرید توش ببینید چقدر راست میگن چقدر دروغ و چقدر کلاه همو بر میدارن، اونجا بفهمید این بازار اسلامی است یا نه. به صلاتشون و صیامشون امام رضا فرمود توجه نکنید، حتی به قرآن خواندن نیمه شبشون. اینا این روایت حضرت رضا است. و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.